اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید والرسول المسدد المصطفی الامجد حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقيه الله المنتظر والامام الثاني عشر سيدنا ومولانا وامامنا وهادينا القائم ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. تفسير سوره تبت يدا ابي لهب. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. قرآن کریم کتاب ضمن این که خیلی از جزئیات را بیان می کند، قرآن کریم یک کتابی است که معمولاً کلی میگه، قانونمندانه صحبت می کنه، نه جزئی. قرآن روشش اینه، به صورت کلی. اگرم برای موارد خاص صحبت می کنه، این موارد خاص تطبیق بر کلیات میشه. روش قرآن اینه. یعنی به اصطلاح قرآن اگر چه مثلا شأن نزول آیه درباره شخص خاصی باشه، ولی این شأن نزول و درباره شخص یه جنبه قانونی پیدا میکنه برای همیشه. این روش قرآن کریمه. ولذا کمتر خداوند در قرآن کریم راجع به شخص صحبت کرده، مگر اینکه اون شخص اسوه یه عده زیادی هست، یا اسوه خوبی و یا اسوه بدی، یا در جهت نفع یا در جهت اثبات. مثلا راجع به فرعون که صحبت میکنه، فرعون اسم جنسه، به این معنا که اسم میگن فرعونه مصر، مثل پادشاهان ایران. فرعون لقب برای کسانی است که در مصر حکومت میکردن، لذا فرعون ها اسم دارن. این فرعونی که با موسی بوده یه اسم خاصی داره که در کتاب های حدیث و تاریخ اسمش هم هست، یه اسم خیلی سختی هم داره، من یاد نگرفتم، چند دفعه خوندم، اسم خیلی سختی داره. ولی فرعون اسم عمومی شونه، مثل قیصر، مثل کسرا. قیصر و کسرا اسم عمومی پادشاهان ایران و روم هست، اسم عمومی است. معمولا در قرآن راجع به شخص خیلی کم صحبت شده، مگر پیامبران خاص سوگلی های خدا مثل موسی و عیسی و داوود و سلیمان، که اونها هم جنبه قانونمندی داره، یعنی زندگیشون اسوه است، حرکاتشون سکناتشون اسوه است. نکته دیگری که جالب این است که کسانی که نوعاً اسم برده شده، به خصوص در جهت نفی اسم برده شده، معمولاً افراد گذشته تاریخ هستند. مثلا قرآن کریم راجع به فرعون و موسی اثبات و نفع، نمرود و مثلا به اصطلاح ابراهیم خلیل، راجع به عیسی مسیح دشمنانشون بنی اسرائیل و دیگران صحبت میکنه، و الا راجع به قریش که مثلا صحبت میکنه و پیغمبر اکرم، قریش اسم میبره، مشرکین اسم میبره، اینجوری اسم میبره. خیلی به ندرت اسم افراد موجود رو برده، خیلی به ندرت. و این سوره یکی از اون سوره های استثنائی است که دشمن دین و دشمن اسلام و دشمن پیغمبر رو اسم برده پیغمبر، با اینکه مربوط به گذشته نیست و همون زمان موجود بوده. یعنی این سوره در زمانی نازل شده که ابو لهب و ام جمیل زنده بودن. و دشمنی میکردن راجع به پیغمبر اکرم. ام جمیل زن ابو لهب بوده و ابو لهب هم که خودش بوده که میگن اسمش عبدالعزا بوده یا اسم دیگه داشته که لقب داده قرآن بهش گفته ابو لهب. اصلا ابو لهب رو قرآن لقب کنیه داده برای ابو لهب، خودش ابو لهب نبوده که، بهش نمیگفتن ابو لهب. از اون موقعی که قرآن گفت ابو لهب دیگه گفتن ابو لهب، ولا اسمش عبدالعزاست یا یه اسم دیگه داشته که قرآن از اون وقتی این لقب رو داده همین لقب رو مردم گفتن. خیلی به ندرت اتفاق افتاده که در قرآن دشمن قرآن که زنده هم هست اسم ببره و این ابو لهب یکی از اونهاست. و جالبه که این ابو لهب عموی پیغمبرم هست، یعنی عموی راست راستکی، چون یکی از پسران عبدالمطلبه. عبدالمطلب رضوان الله علیه چند تا پسر داشته، یکیش عبدالعزا بوده که قرآن لقب عبداللهب بهش داده، یکیش عبدالله بوده که پدر پیغمبر اکرمه، یکیش هم ابو طالب رضوان الله و سلام الله علیه که عموی پیغمبر و پدر امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. عبداللهب عموی پیغمبره و چون در شقاوت و دشمنی و شقاوت رو به اوج رسونده بود، خداوند در قدح او و نه در مدح او، قدح در مقابل مدح، قدح نخونید یه وقت تو کتاب دیدید، قدح این قدح نوشته میشه قاف و دال و هجیمی حمال حسینی، قدح. در قدح او خداوند یک سوره فرستاد و پیغمبر برای مردم خوندن. بنابراین این سوره در کجا نازل شده؟ در مکه. هنوز پیغمبر هجرت به مدینه نفرمودن. خب حالا من ترجمه کنم بعد شأن نزول این آیه را هم حدیثشو بخونم براتون. تبت یدا ابی لهب و تب، تبت نفرینه یا دعای بر شر. آدم مثلا به یک کسی میگه که خدا ای دشمن دین لعنتت کنه، خدا لعنتش کنه، لعنت باد، این چیه؟ این نفرینه. یا زنده باد، این دعاست. تبت نفرینه یعنی قطع باشه، از لغت تبه. شما هم خیلی به کار میبرید این لغتو، اگه گفتین کجا؟ شبیهشو، البته این اون لغت نیست ولی همون معنا و همون کلماتو داره، به اصطلاح قلب شده. البت بت و تب که از نظر لغات برعکس همه، تب بت هر دو به معنی قطع کردنه و خیلی ما به کار میبریم، میگیم البته 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 البته، یعنی چی؟ یعنی قطعیست، این تمامه. بت تب هم همینه، تب بت یدا ابی لهب یعنی بریده باد، نه بریده باد، در هلاکت باد دو دست ابو لهب، یعنی مرده باد ابو لهب، مرده باد ابو لهب، در هلاکت باد ابو لهب. این نفرینه. و تب یعنی هلاکتم پیدا کرد، هلاکم شد. تبت یدا ابی لهب، هلاکت باد دو دست ابو لهب. و تب یعنی در هلاکت افتاد، بدبخت شد، به هلاکت افتاد، هلاک شد. پس تبت یعنی در هلاکت باد. یدا از ید، یعنی دو دست ابو لهب هم که کنیه است که قرآن به او داده، و تب هم همون تبته، منتها تبت به مناسبت مؤنثیش به مناسبت یدا هست، دوباره تب یعنی خود ابو لهب به هلاکت افتاد. چرا دستاش به هلاکت بیفته؟ برای اینکه دست نماینده قدرت انسانه. مثلا ما در قرآن میگیم که ید الله فوق ایدیهم، یعنی چی؟ یعنی قدرت خدا بالاتر از قدرت اونهاست. دست معمولا مثلا شما میگید در دست اقدامه، یعنی در کاره. آقا این کمدای ما چی شد؟ در دست اقدامه. مثلا آقا این کتابخونه های ما چی شد؟ در دست اقدامه. آقا این بنایی ما چی شد؟ در دست اقدامه. آقا چی شد قرار بود آمپول بیاری بزنیم ما بهتر بشیم؟ در دست اقدامه. در دست اقدامه یعنی نیروی اقدام درش در کاره. در دست آقا قول داده بودی که نمیتونم به فلان مدرسه کمک بکنی، چی شد؟ آقا در دست اقدامه. وقتی میخوان آدم خفه خون بگیره هیچی نگه، میگن در دست اقدامه. حالا هیچ کار نکرده، مثلا یه بسم الله گفته، یه تلفن زده طرف نبوده، میگه اقدام کردم در جریانه، برای اینکه به ما جواب بده. اقدام کردم در دست اقدامه، یعنی نیروی کار سر اون هست. دست نماینده نیرو هست. ید الله فوق ایدیهم یعنی قوت خدا بالای قوت اوناست. اون وقت چون معمولا انسان کار رو با دست انجام میده، یعنی متمرکز میشه نیروی عملی کار در دست، لذا دست نماینده کل نیروی آدمه. در اینجا دست نماینده جانه. تبت یدا ابی لهب، در واقع قدرت و نیروی ابو لهب در هلاکت باد، یعنی جانش در هلاکت باد. خب حالا چرا ابو لهب گفته؟ لقب مشهور حضرت عباس علیه السلام چیه؟ کنیه مشهورشون ابو الفضل. وقتی یه کسی یه صفت رو خیلی داشته باشه میگن پدر اونه، پدر فضل است، ابو الفضل. این ابو الفضل معناش اینه که در فضل خیلی بالاست، پدر فضیلت. یکی از جهاتی که به امام حسین علیه السلام میگن ابو عبدالله، غیر از اینکه یه پسری داشته به نام عبدالله، این است که امام حسین علیه السلام پدر بندگی است، بنده است. این پدر بنده است، یعنی بنده است، یعنی در بندگی سطح بالاست. مثلا به فالوده عرب میگه ابو سائغ، سائغ یعنی گوارا. وقتی که میگیم که ابو سائق، اصطلاح برای فالوده است، یعنی خیلی گواراست. آب لیموی تازه جهرم، فالوده نمیدونم کجای کجایی، ابو سائق یعنی خیلی گواراست. یه ابو اولش اضافه میکنه، ابو الفضل، ابو الخیر. چرا به پیغمبر میگفتن که ابو القاسم محمد صلی الله علیه و آله؟ قسمت کننده خیر است، قسمت کننده برای فقراست. منتها باید بگن قاسم، میگن ابو القاسم، یعنی دیگه در این فضیلت و در این صفت خیلی بالاست. اگر یک جوان، خدای نکرده، خدای نکرده زبونم لال، درس نمیخونه، اخلاقش تو خونه بده، سر مادرش داد میزنه، با پدرش بد اخلاقی میکنه، میگه اخ جون 8 تا تجدید دارم، فقط 8 تا، بعد مرداد میخواد امتحان بده، شهریور امتحان بده، درب داغون، بی برنامه، ول، هی دنبال این بشقابای بزرگی که توش پلو میخورم میگرده که کجا هست و برندم چیکار کنه. اگر اینجوریه، اگه یه خورده اینجوریه بهش میگن شر این بچه، اما اگه خیلی اینجوری باشه میگن ابو الشر، ابو الشر. مواظب باشیم بچه ها، یه آفتی از سرطان بدتر، از سرطان، از طاعون، از وبا، از اون مرضهای خیلی مصری که تو خارج اومده که خیلی از دستش عاجزن، از اون بدتر مرض تنبلی و کنار گذاشتن درس و درس نخوندن تو شما بچه ها افتاده. خیلی مواظب باشین، خودتونم بدبخت میشین. اون حالا اینجا که مسیحی نداریم، چون مسیحی هستیم، اینجا که مسیحی نداریم، یهودی هم نداریم، غیر مسلمان هم نداریم، همه شیعه اثناشری هم. ولی به شما بگم، شما بچه مسلمان هایی که پدر مادراتون مسلمان هم، اهل جلسه و هیئت هستین، درس نخونین، تنبلی کنین، پس فردا باید کفش اون یهودی ها و مسیحی ها و لامذهبایی که الان تو خونهشون نشستن درسا رو بهترین وجه میخونن میرن بالا، پس فردا باید دولا پهنا باشی جلوی اون، کفش اونو دستمال کنه که یه امضا کنه یه کاری به تو بدن. اینو نمیخواستم اینجوری بگم، مواظب باشی، نخون درس، نخون، تعطیل کن. بدبخت پدر مادر اینقدر معلم خصوصی اینا، تقصیر شما پدر مادر هم هست، هی لیلی به لولای بچه ها گشتین، هی معلم خصوصی ساعتی چقدر؟ اینا عادت کردن به معلم خصوصی. ماها که درس خوندیم اگه معلم خصوصی داشتیم، الان تو رفقای من تو نوع جوانهای سابق متدین صدها مهندس هست، یک شما معلم خصوصی نداشته، دهها دکتر، صدها فوق لیسانس، تحصیلات عالی، یک شما معلم، اصلا معلم خصوصی ما تازه فهمیدیم چیه. این ما درس خوندیم هیچ وقت معلم خصوصی نداشتیم. آفتی افتاده تو شما بچه ها، همش هم همسایه ها، دوستان، بیا بریم فلان جا، فلان جا فلان فیلم، فلان جا فلان ویدیو، فلان جا فلان ورزش، همش به بدبختی خودته. اگر پدرت از کف زمین تا عرش خدا پولم داشته باشه، تو با این اخلاق همه رو بر باد خاکستر میکنی، به خاک سیاه میشینی. مواظب باش به پول پدرت یه وقت غره نشی و گول نخوری. خودت باید ارزه داشته باشی که این پولا رو بعد بتونی نگهداری کنی. این اگر کسی اینجوری بشه بهش میگن ابوشر. ابوشر یعنی کسی که خیلی شره. این بچه‌ای که مثل خوره افتاده تو جون بچه‌های دیگه، برای اینکه برای خودش جور کنه، هی بیا بریم بعد از مدرسه، قبل از مدرسه بچه‌ها هستن، حالا اب نداره، حالا بابا این همه درس خوندن بقیه چی شدن، این ابوشره. یعنی چی؟ یعنی انقدر شر به خرج داده که حالا شده پدر شر. بعد داره پدر تو رو در میاره، تو رو هم بدبخت میکنه، بعدم اول کسی که تو رو ترک میکنه همون بچه است. اول کسی که تو رو کنار میذاره همون رفیقته. اول کسی که از تو پشت میکنه به تو و از تو رو برمیگردونه همونه. اینه که کسی که صفتی را زیاد داشته باشید، عرب یه لقب ابو اضافه میکنه. ابو الفضل یعنی خیلی فاضله، ابو الخیر یعنی خیلی خیر داره، ابو عبدالله یعنی بنده حقیقی خداست، و ابو شرور یعنی کسی که دیگه در شر به نهایت رسیده. همه چیت برقراره به بابات، دو قرتونیمت هم باقیه، همه چیت برقراره به مامانت، فقط میفروشی لباس اوتو آماده، همه چی آماده، تقصیر شما مادر هستی، خود این بچه ها رو ول کنین، هی غذای گرم، لباس اوتو کرده، همه چی، اتاق اختصاصی، کامپیوتر میخواید، چشم بفرمایید، تو رو خدا معلم اختصاصی، سرویس، همه چی. بچه ها تنبل شدن. وقتا ماها، حالا ما هم که باز هیچی نشدیم، خیلی از بهتر از ماها چیزایی شدن، ببینید در چه شرایطی درس خوندن. اون وقت اینا طلبکارم هستن که خیلی هم کار میزنن، میگه بابا منو درک نمیکنه. من نمیدونم درک کردم معناش چیه، بابا منو درک نمیکنه. تبت یدا ابی لهب و تب، ابو لهب گفتم. ابو لهب یعنی چی؟ یعنی لهب یعنی آتش، شعله های آتش که بالا میده. ابو لهب یعنی این شخص درونش، ذاتش آتیشه، این بچه آتیشه، آتیش میسوزونه، خودش آتیش شده، انقدر آتیش به پا کرده که شده. وقت تو با اون راه میری، به اون تلفن میزنی، با اون رفاقت میکنی، به اون جزوه میدی، از اون جزوه میگیری، با هم کلاس زبان میریم، با هم بستنی میخوریم، این لهبه. لهب یعنی آتش زبانکش. ابو لهب یعنی کسی که آتش شده وجودش، و خدا این لقب رو بهش داده. تبت یدا ابی لهب، در هلاکت باد دو دست و دو نیروی ابو لهب، که خود شررهای آتشه. مواظب باشیم بچه ها، شررهای آتش. ابو لهب گفتم که قرآن خیلی کم اسم آدم رو میبره، چه خوبا چه بدا، مخصوصا بدها رو، مخصوصا کسانی که در زمان قرآن بودن، که من فکر کردم از در زمان قرآن غیر از ابو لهب یادم نیفتاد که کسی دیگر رو که موجود بوده در اون زمان قرآن اسم برده باشه، شاید باشه ولی من یادم نیفتاد. ولی این یه قانون داره، یعنی هر کسی که آتش بپا کنه ابو لهبه، و هر کسی که آتش بپا کنه قرآن نفرینش میکنه و میگه تبت یدا ابو لهب. و تب یعنی این نفرین درباره ابو لهب انجام شد و در هلاکت افتاد، هلاک شد. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. عجیبه، قانون قانونه، داستان قرآن داستانه. ما اغنا اخب، ابو لهب خیلی پولدار بود، گفت با پولم کمک میکنم، با محمد میجنگم، صلوات الله و سلام الله
محمد.
وقتی قرآن نفرین کرد، میفرماد ما اغنا عنه ماله، بی نیاز نکرد از او مالش، یعنی مالش نتونست به فریادش برسه.
و ما کسب، و اون چیزی که کسب کرده بود،
نه مالش، نه ارباح مالش، نه سرمایهش، نه نتیجه سرمایهش، نه اعمالش، نه نتیجه اعمالش، یعنی نه وجهش، نه موقعیتش، نه تلفنش، نه اولادش، نه اموالش، هیچی. مال یعنی خود مال، ما کسب نتیجه مال. نتیجه مال گاهی آبروس، گاهی حسیت اجتماعی است، گاهی وجهه اجتماعی است، گاهی مردم ازش حساب میبرن. اینا ما کسبه، همه چی شامل میشه. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، بی نیاز نکرد از ابولهب مالش و اون چیزی که کسب کرده بود. سیسلا نارن، به زودی میفته در آتشی که، سیسلا نارن، به زودی میفته در آتشی که، ذات لهبن، این آتش شررها و شعلهاش به آسمون میره. لهب یعنی آتش مشتعل، اونم که ابو لهب گفته با تناسب این لهبه، چون در آتشی میفتد که شعلهای آتش به آسمان زبان میکشد، این شده ابو لهب. سیسلا نارن ذات لهب، به زودی میفتد در آتشی که دارای شعلهای زبان کش است. و امرأته، اینا از اون زن و مردهای خیلی با تفاهم بودن که همدیگر رو درک میکردن، هر دو با هم کاملا کف بودن، در کفر و در شرک و در دشمنی و در عناد. لذا میفرماد سیسلا نارن ذات لهب، به زودی او میفته در اون آتش. و امرأته یعنی زنش هم میفته. و امرأته عطف به فاعل سیسلا است، تو که شاگرد شب جمعه هستی. سیسلا نارن ذات لهب و امرأته یعنی زنش هم میفته. وقت این زنش یه صفت اضافه داره، حمالت الحطب، هیزم آتش حمل میکنه اونور اینور. این کار زنه، این کار ابو لهب نبود. حمالت الحطب، حامل یعنی کسی که میبره اونور اینور. حمال صیغه مبالغه است، یعنی خیلی میبره. حمالت الحطب یعنی خیلی هیزم میبره اونور اینور. برای چی؟ برای اینکه آتش به پا بکند. به زودی میافتد در آتش زنش، خودش و زنش که حمالت الحطب است. چون در آتش حمل میکنه، هیزم حمل میکنه، گویا حلقه آتش را به گردنش انداخته. فی جیدها حبل من مسد، در گردنش یه تنابیست و ریسمانیست از لیفه خرمایی که آتش گرفته، در گردنش انداخته، به گردنش انداخته و با خودش حمل میبره در اون طرف این طرف. یک بار دیگه ترجمه میکنم، چون سوره ها کوچکه، دلم میخواد این جوونا، اونا همه تموم میشه دورش، اونی که میمونه دوره قرآنه، پاکیست، صفاست. خودتو بچه‌ای که ناباب هستی، خدای نکرد اینجا البته نداریم الحمدلله، خودتو بچه های ناباب رو میبینی، اطمینانشون به بچه های پاکه، علاقهشون به بچه های پاکه. اگر امانتی بخواد بسپره به بچه های پاک میسپره. دزدان بخوان امانتی رو بسپارن به غیر دزد میسپارن، به دزد نمیسپارن، به خودشون اطمینان ندارن. لذت مال پاکاست، اضطراب مال ناپاکاست. لذا با قرآن اگر انس بگیری، با نماز اگر انس بگیری، خود علاقه پیدا کن، یه خود لذت نماز رو بفهم، لذت قرآن رو بفهمی، دیگه دست بر نمیداری. یکی از راه‌های لذت بردن از قرآن اینه که آدم ترجمه و تفسیرشو بدونه و مرتب بخونه. یکیش مرتب خوندنه، زیاد خوندنه. میگه این میشه عادت، اب نداره عادت بشه. از اون چیزاست که عادتش خیلی جالبه، خدا هم توصیه کرده. عادت کن، رفتی کانادا دو ماه، یه ماه و نیم، روزی یه حزب قرآن خوندی، اگر خوندی از تنهایی در اومدی تو کشور غربت. رفتی سربازی تو پادگان دور از خانواده، روزی یه حزب اگه قرآن بخونی با ترتیل انس پیدا میکنی. آدم وقتی با کلمات عالی، با دوستان عالی انس پیدا کنه، دیگه به دوستان سطح پایین رو نمیکنه. شما اگه همیشه رفت آمدت با یه تاجری باشه که صحبت از نمیدونم 100 میلیون میکنه، دیگه یه کسی که میاد میگه آره ما 500 هزار تومان سرمایه گذاشتیم فلان، میگه اینو نگاه کن، دیگه نمیتونی باش سر کنی. اگر کسی با خدا، امام زمان، ائمه، انسانهای والا و پاک رفیق بشه، دوست بشه، دیگه نمیاد با این سطح پایینای کثیف و آلوده که خودش هم میدونه آلوده است اما خودشو گول میزنه، نمیاد با اینا رفیق بشه. وقت ببین چقدر جالبه که آدم این سوره های کوتاه رو هم معناشو یاد بگیره. تبت یدا ابی لهب و تب، در هلاکت باد، مرگ باد بر ابو لهب، و مرد و هلاک شد. ابو لهب چرا گفتم؟ چون پدر آتشه، چون وجودش شده آتش، شررهای آتش، شعله های آتش که انداخته به جان جامعه. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، این به مالش مینازید و به وجهی که به خاطر مالش داشت، نه مالش و نه وجهی که از مالش به دست آورده بود به دستش نخورد. سیسلا نارن ذات لهب، به زودی میافتد در آتشی که شررها داره، زبانها داره، و امرأته، زنش هم میفته. حمالت الحطب، زنش هیزم آتش میبره اون بر این بر. چرا هیزم آتش میبره اون بر این بر؟ از سخنچینی. مرتب پشت سر پیغمبر تو خانواده ها، تو زنان میرفت سنپاشی میکرد. وای از این زنای نمام. حالا اگه شد یه شبی راجب نمامی و سخنچینی، نمیمه که چه صفت خطرناکیست صحبت میکنم. چه مردش چه زنش فرق نمیکنه، ولی نقل میکنه. همین تلفن ها صبح ساعت 8 که میشه، بچه ها میرن مدرسه، تلفن ها به کار میفته. مرتب چقدر سخنچینی، چقدر نقل حرف از اون به این. وای وای از این نمامی ها. این حمالت الحطب که گفته برای اینکه سخنچین بوده، پشت سر پیغمبر مرتب اون بر این بر همجوری حرف میزد. و امرأته حمالت الحطب، فی جیدها حبل من مسد، در گردنش تنابی بود از لیفه خرما. سعید ابن جبیر از ابن عباس روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله آیه و انذر عشیرتک الاقربین که نازل شد، انذر عشیرتک الاقربین، یعنی دیگه حالا چون میدونی پیغمبر 2-3 سال مخفیانه دعوت میکرد، یه عده کمی هم ایمان داشتن، امیرالمؤمنین بود و خدیجه کبرا سلام الله علیها و زید و چند نفر دیگه کم کم. بعد آیه اومد که انذر عشیرتک الاقربین، یعنی فامیل های نزدیک تو دعوت کن. یه اصطلاحی بود در عرب، اصطلاحی هست الانم، وقتی که میخواستن عده‌ای رو جمع بکنن یا اعلام خطر کنن، میرفتن بالای یه بلندی صدا میزدن با این لفظ، میگفتن یا صباحا، یا صباحا، یعنی یه خبر مهمیه بیایید. این اصطلاح هم از اونجا گرفته بود که معمولا دزدایی که تو راه کاروانها رو میزدن، صبح اول صبح میزدن، یعنی شب کمین میکردن میخوابیدن، صبح اول صبح که کاروان حرکت میکردن اینا رو میزدن. این خطر و اعلام خطر که دزدی بود، اسمش شد، چون صبحا هم بود، اسمش شد صباح، صباحا، اعلام خطر چون صبح بود. یا صباحا، یواش یواش اصطلاح شد برای هر جایی که میخوان مردم رو جمع بکنن، اعلام یه خطر مهمی بکنن. ابن عباس میگه که یه روزی پیغمبر اومد بالای کوه صفا. خدا به همتون قسمت کنه، به هممون انشالله سال آینده زن و مرد مشرف بشیم بالای کوه صفا. البته حالا دیگه کوتاه‌تر شده، ولی بازم از مروه بلندتره. رفتن بالای کوه صفا، اون وقت سقف اینا هم که نداشت. پیغمبر فرمودن یا صباحا، یعنی خبر مهم میدارم. فامیلات جمع شدن، از جمله ابو لهب که عموی پیغمبر بود، عبدالعزا بود. قریش اومدن دوربر پیغمبر گفتن مالک چته؟ پیغمبر فرمود که اگر به شما خبر بدم که دشمن فردا صبح حمله میکنه یا امشب و فردا شب حمله میکنه، منو تصدیق میکنید؟
تصدیق میکنید.
اگر تصدیق میکنید، من حالا شما را میترسونم. همه گوشاشونو وا کردن. از چی میترسونی؟ بین یدی عذاب شدید. من شما رو میترسونم از عذابی که در مقابل شماست و خیلی شدیدی، که عذاب قیامته، عذاب آخرته. اولین کسی که بلندش صحبت کرد ابو لهب بود، خدا لعنتش کن. فقال ابو لهب تبا لک، این لغت رو به کار برد، گفت مرگ باد بر تو، همه ما رو جمع کردی، لحاظات دعوتنا جمعی هم هی یا سباها گفتی یا سباها گفتی، ما رو نگران کردی، فکر کنم خبر مهم داری، این اومدی بگی که من میترسونم شما رو از بین یدای عذاب این شدید کمی تب بندک. این لغت رو گفت،
وقتی که اینو گفت اون وقت خداوند این آیه رو، این سوره رو نازل کرد.
سنی ها هم گفتن،
تفاسیر شیعه هم کم و بیش همینو گفتن،
این آیه نازل شد. اون گفت تب بندک، مرده باد تو، مرگ بر تو پیغمبر، تو ما رو دعوت کردی برای اینکه اینو بگی که من شما رو میترسونم بین یدای عذاب شدید، از عذاب شدیدی که در آینده برای شما هست، به خاطر این ما رو دعوت کردی.
بعد قرآن گفت تبت یدا ابی لهب و تب، مرده باد خودش و مرده هم شد.
بعد چه شد؟
این چه شدش رو خدمت شما عرض بکنم، بعد برگردم. میگن که در روایات داره که این دوچار یه مرضی شد بعد از جنگ بدر، چند روز بعد از جنگ بدر، اینجوری داره که به اصطلاح در راه فرزندش رو شیر درید، خودش به مرض آبله بعد از جنگ بدر چند روز بعد مرد. انقدر آبله در کی؟ ابو لهب که میگم یعنی الان تو دنیای امروز یه امپراتور مرض آبله گرفت، انقدر بدنش را آبله گرفت که فامیل های نزدیکش و بچه هاش هم او رو انداختن در گوشهی در کناری تا بدنش بو گرفت و مرد و کسی حاضر نشد از بچه هاشو این همه نونخوراش او رو دفن کنه. بعضی از سیاه پوست های خیلی فقیر را اجیر کردن برای اینکه اون رو دفن کنن. تبت یدا ابی لهب و تب، بترسیم از قیامت و از وعید خدا و از عذاب خدا. چوب خدا هم آقا یه جوری که صدا نداره، یعنی یه جوری پیش میاد که آدم نمیدونه از کجا چوب خورد، اما باید فکر کنه که از کجاست. خیلی مراقب باشیم. تجربه نشون داده که مثل این که یه خبری هست، تجربه یه آخرتی هست، یه قیامتی هست، پیغمبری بوده، قیامتی هست، قرآنی هست، و چون اینجوریه باید آدم مراقب باشه. خب تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، مالش از او بی‌نیاز نمی‌کنه و اون چیزی که کسب کرده، یعنی خیلی موقعیت داشت اما بدنش که خود زخمی شد گذاشتن کنار. از این چیزا خیلی هم واقع میشه، خود ما هم اینجوری هستیم. یه کسی خیلی به مردم خدمت کرده، خدا نکنه، خدا یا به حق همه اولیا و اوصیات ما را در موقع مردن ذلیل نمیران، شیعیان امیر المؤمنین را با عزت زنده بدار، با عزت بمیران. خیلی ها هستن خیلی خدمت کردن به افراد، خیلی خرج کردن. پرستار از فرانسه اومده اما موقع مردن یکی از بچه‌هاش بالا سرش نبودن، با یه حالت بدبختی خاص بیچاره. اینا تصادفی نیستا، اینا یه چیزاییست که آدم داره. خیلی ها هستن به اولادشون می نازیدن که فلان پسر من فلان دختر من دیگه خیلی، یادت باشه سوره یاسین بالا سر من بخون. اتفاقا موقع مردنش اون مسافرتی بوده تا خودشو برسونه، این یه هفته هم گذشت، دو هفته هم گذشت. فقط به عمل، فقط به خدا، فقط به ائمه اطهار، فقط با خیر رسوندن به مردم، فقط با صداقت، با عمل خوب انسان باید عاقبت به خیری رو از خدا بخواد. به هیچ کدوم از مال و منال به عنوان مال و منال اعتمادی نیست، مگر اینکه آدم با مال با دنیاش آخرت بخره، آخرت آماده کنه. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، چقدر از اینا در قرآن کریم همین تعبیر رو داریم که مال او را بی نیاز نکرد و کسبش و کاری براش از پیش نبود. آخرش هم چی میبره؟ یه کفن؟ نه کفن هم نمیبره، کفن مال همین قبره، یعنی بکنید قبر رو یه هفته دیگه پوسیده شد و تموم شد. کفن هم نمیبره، میگن که مرده فقط کفن میبره، کفن هم نمیبره.
اونی که میبره فقط اعمالشه. ببین چیکار کرده، ببین چند نفر میگن خدا رحمتش کنه، چند نفر میگن خدا بیامرزه، چند نفر از صمیم دل دعای خیر میکنن، ببین پدر مادرش ازش راضین یا نه، ببین حقوق مالیشو دقت کرده یا نه، ببین لقمه هاشو دقت کرده یا نه، ببین در کار تربیتی اقدام کرده یا نه، ببین امام زمانش از خودش راضی کرده یا نه. اینا به درد میخوره، کفنم به درد نمیخوره. شما 100 میلیون بده بغل جسد مطهر حضرت امام حسین علیه السلام کسی رو دفن میکن، فایده نداره. بالاتر از این هارون الرشید که بغل دست امام رضا علیه السلام و خلیفه اول و دوم که اونور اینور حضرت رسول صلی الله علیه و آله، بالاتر از این یک ذره فایده نداره. عمل خودش باید باشه. بله، کسی که با اونهاست اگر جای دیگه هم باشه، روایاتی داره که روحش رو یا جسدش رو میبرن به اونجا. عمل باید انجام داد. من اینجوریام، بچهای من اینجوریام، کجا وصیت کردم دفن کنن، اینا خوبه، اینا فقط مال این دنیاست. اما اونی که در اون دنیا به درد میخوره، در عالم برزخ به درد میخوره، فقط عمله. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. یک عبارتی داره در نهج البلاغه که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که وقتی که انسان بمیره، مرد بمیره، مردم میگن چی به جا گذاشته، ارثش چی، چی داره. فرشتگان میگن چی پیش فرستاده. قالت الناس ما اخر یا ما ترک و قالت الملائکه تو ما قدم. فرشتگان میگن قبل از خودش چی فرستاده، مردم میگن چی بعد از خودش گذاشته. فرقش اینه، فرشتگان میگن چی فرستاده. آدم یه کاری باید بکنه که از این پول خودش برای خودش چیزی بفرسته. مواظب باشیم اولاد برای ما کاری انجام نمیدن. 4 سال میگذره هنوز وصیت عمل نشده، متدینم هستن و نمازم میخونن. 5 سال گذشته، 10 سال گذشته، آقا وصیت پدرت، حالا ببینیم چی میشه، حالا خیلی گرفتاری دارم، حالا برم خارج رو برگردم، حالا برم این کار رو انجام بدم، حالا امتحانات هم تموم بشه. فایده نداره. آدم خودش باید عادت کنه برای خودش بفرستد. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. خیلی مال داشت ابو لهب، خیلی حیثیت و آبرو داشت، ولی هیچ کار براش نکرد. خودت قبل از خودت خونتو بساز، برو استفاده کن، هم دنیاتو آباد کن هم آخرتتو. سیسلا نارن ذات لهب، به زودی میفتد در آتشی که مشتعل است، زبانه میکشد. کدوم آتش؟ این آتشایی که خودش افروخته. آخه شما اینو بدونید، آخرت نتیجه دنیاست. دنیا مقدمه آخرته، آخرت مجسم دنیاست. آتشی که در دنیا افروختیم در آخرت ما بهش میرسیم. سیسلا نارن ذات لهب، چون خودش اینجا ابو لهبه، در اونجا چیکار میکنه؟ در اون آتش میافتد. سیسلا نارن ذات لهب و امرأته، زنشم ام جمیلم همینطور، حمالت الحطب است. میرفت دستور داد، پول داشت ام جمیل زن ابو لهب، دستون داد از بیابونای مکه میرفتن بیرون مکه از این خارهای خیلی ریز میخرید، بعد میآورد دستون میداد، یا خودش تیکه تیکه میکرد سر راهی که پیغمبر میرفت، تو تاریکی شب میرفت میریخ که پیغمبر که میره تو پاهای مبارکش فرو بره. حمالت الحطب، ببین آدم به کجا میرسه. یعنی فقط به عدم ایمان قناعت نکرد، بل اینجوری میشه ها. گناه آقایون بچه ها، به شما بیشتر میگم، شما خیلی پاکین اول کارتونه، گناه اینجوریه، جمع میشه جمع میشه جمع میشه، هی آدم شقیتر میشه. حالا اگرچه مثالش شاید خیلی جالب نیست، شما به ناچار توی شهری قرار میگیرید، مجبور هستید که مرغ خودتون رو خودتون ذبح بکنید. خب توی کشور فرنگ، یه دفعه مرغ، دفعه اول که ذبح میکنه دستپات میلرزه، دفعه دوم یه خود عادی میشه دیگه، یواش یواش عادی میشه، این طبیعیه. لذا در دین گفتن کسی که کارش فقط قصابیست، این کار کراهت داره، نکنید. فقط کارش اینه که بیاد گوسفند سر ببره، گاو سر ببره، تو عادی میشه، آدم شقاوت پیدا میکنه. خیلی مهمه که آدم مرتب خون ببینه، مرتب خون کنه، مرتب سر ببره. حالا گاهی این کارو بکن، میخوام بگم اثر داره.
هر چی گناه آدم میکنه شقاوتش بیشتر میشه و عادی میشه. عادی که شد وقت میزنه بالا. انسان هی ترقی میخواد دیگه، تو یه پله نمیتونه روی پله بیسته، هی پله ها رو میخواد بالاتر بره. خیلی مواظب باش. ایمان نمیارم، بی تفاوته، خیلی خوب بی تفاوته. لجه، خیلی خوب لجه. بعدن یواشاش طوری میشه که میرفت خار میکند از بیابون پول میداد، این خارکنه خار میکندن زیر پای پیغمبر، تو شبها میپاشید که پیغمبر که میاد بره به پاش خار بره، ناراحت کن. حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. این آتشایی که به پا کرده این ام جمیل زن ابولهب به گردن خودش انداخته، این آتش با خودشه. لذا اون هفته که راجع به حسادت صحبت میکردم عرض کردم که کسی که حسوده آتش حسادت رو با خودش میبره، اولا دنیای خودش رو آتش میزنه. کسی که گناهکاره اول خودش رو بدبخت میکنه. الحمدلله بابام نفهمید رفتیم و اومدیم، چند بار کلاس از کلاس فرار کردیم کسی نفهمید، معلمم نفهمید. به جای من بله گفتی وقتی حضور غیاب کرد؟ بله گفتم. کیو گول میزنی؟ کیو بدبخت میکنی؟ با کی بازی میکنی؟ با اساس سعادت خودت بیچاره. و غیر از من کسی دیگه این حرفو نمیزنه امروز به تو. با اساس بیچارگی خودت بازی میکنی. الان هم زیر بال پدرت هستی، همین که پدر سایش تموم بشه باید با ذلیل ترین وجه. هیچ کدوم از اینها عزت برای تو نیست. عزت پاکیست، عزت صفاست، عزت تقواست، عزت رعایته، عزت سعادته، عزت معلوماته، عزت وقاره، عزت سنگینیست. اینا رو داشته باشی برای خودت داری و الا هیچ کدوم از اینها نیستن. فیجی ده ها حبل من مسد، در گردنش یک تنابیست از مسد، یعنی از اون آتشی که بافته بود. روایت داره که این زن در مجموع البیان روایت داره وقتی که این سوره نازل شد خیلی آتش گرفت، مخصوصا زن ابولهب، بیشتر از ابولهب آتش گرفت، چون شنیدن که خدا اینا رو حجب کرده. گفته تبت یدا ابولهب و سیسلا و امرأته، چون زنان در زمان جاهلیت و در عرب و اینا انقدر مورد اهمیت نبودن، اما قرآن در جهت نفی و سلب اهمیت داده، اونم لعنتش کرده، اونم اسم برده و امرأتو، خیلی آتش گرفت. بعد روایت داره که موقعی که این سوره نازل شد اومد دستشو پر از سنگ کرد بست، اومد که پیغمبره که دید پیغمبرو سنگ بارون کنه. این شعرو خوند، مزممن ابینا، به پیغمبر لقب مزمن داده بود، یعنی مذمت شده، قعده شده. مزممن ابینا و دینهو قلینا، یعنی با دینش دشمنی کردیم. و امرهو اسینا، با امرش اسیان کردیم. بعد اومد پیغمبر نشسته بود در مجلس، عده‌ای هم دورش بودن. ابوبکر پهلوی پیغمبر بود، گفت یا رسول الله قد اقبلت، گفت ام العورا ام جمیل داره میاد و من میترسم که شما رو ببینه و سنگ بارون کنه. پیغمبر فرمود منو نمیبینه. خود بعد یه آیه رو پیغمبر خوندن که اون آیه و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون، که این آیه واقعا اثرات عجیبی داره، خیلی جاها دیده شده، برای من خود من تجربه شده که آدم این آیه رو که بخونه اونی که میخواد نمیبینتش. یکی از رفقا گفتش که خوب این آیه رو بخونم برم با ماشین تو تر پلیس منو نبینه. گفتم میترسم این آیه رو بخونی ماشینای دیگه هم نبیننت، بیان بهت بزنن، هی ماشینا ببینن به یه چیزی میزنن ولی تو رو نمیبینن. ولی تجربه شده. خود من پیار سال که مکه مشرف بودم با خانواده سوار تاکسی شدیم، روز هفتم بود یا روز هشتم، تاکسی ها رو از یه محدوده 3 کیلومتری راه نمی دادن. سوار شدم گفتم حرم، گفت تا حرم که نمیشه، گفتم تا قبرستان ابو طالب اگه شد حرم، گفت باش. سوار شدیم و بعد تاکسی هم خودش سعودی بود، گفتم که وجعل نام بین عدیم صدتم و من خلفم صدتم فقشه نام فرم لایب سرون، گفتم تو مستقیم برو، هر وقت جلو تو گرفتن. عجیب بود، 6 تا پلیس وایستده بودن، از این نرده هم گذاشته بودن، هر مثلا به اصطلاح ماشینایی که اومد ماشینای دولتی و برخی از ماشین ها رو راه میدادن. خدا شاهده ما که رسیدیم اونجا همه شش تا پلیس روشون اونور کردن، اصلا انگار ما رو ندیدن، تاکسی اصلا راه نمیدون رفتیم. بعد خود این تاکسی خندش گرفته بود، گفت قرآن معجزه کرد. گفتم برای اینکه ما مکتب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم، گفتیم اینجا یه تبلیغی بکنیم، تابع مکتب علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم، بالاخره اعتقاد به این حرفا داریم و گذشتیم. و این جوریه خدا میفرماد اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. پیغمبر آیه خوند، حالا یا اون آیه دیگر رو خوند، بعد این زن اومد پیغمبر رو ندید، ابوبکر نشست پلو پیغمبر، ابوبکر رو دید پیغمبر رو ندید و گفتش که یا ابوبکر ان صاحبک قد حجانی، رفیق تو منو حجب کرده، یعنی نسبت به من حرف بدی زده، مثلا نسبت به من و شوهرم آیه نازل شده اینجا. اون که نگفت آیه چیز شده، گفتش که کجاست؟ گفت اونم گفتش که من چه میدونم. پهلوی ابوبکر نشسته بود و او پیغمبر را ندید، سنگایی هم که آماده کرده بود همش ریخت و رفت و به درک واصل شد. در نهج البلاغه است یه نامه ای رو امیرالمومنین علیه السلام برای معاویه نوشته در جواب یه نامه ای از نامه های معاویه، که معاویه خیلی افتخار میکنه که ما چنینیم، شما چنان هستین. اونجا حضرت یه جمله کوتاه داره، مینویسه و مننا خیر و نساء العالمین و منکم حمالت الحطب. معاویه چی میگی؟ حمالت الحطب جز خانواده شماست؟ خیر و نساء العالمین که فاطمه است یا خدیجه کبرا سلام الله علیها، حالا نمیدونم در نهج البلاغه به کدومش حضرت نظر دارن، از ماست. پس قانون این سوره که از نادر سوره هایی است که خداوند اسم شخص موجودی را که بی ایمان است برده، این سوره است که اسم ابولهب رو برده، به سبب دشمنیش خدا لعنت کرده، عاقبتش هم به شر شده و زن او هم همینطور آتش بیار معرکه بوده، سخنچینی و نمامی میکرده و آخرش اینجوری شده. نتیجه اخلاقی که میگیرم این است که انسان اگر پرهیز از گناه بکند روز به روز، راه پرهیز از گناه موفقیت آمیزتر میشه و راحت تر میشه، و خدای نکرده اگر مرتکب گناه هم بشود، روز به روز این ارتکاب به گناه بار او رو سنگین تر میکنه و او از خدا دورتر میشه، تا اونجا میرسه که در اثر گناه انسان منکر مبادی عالیه میشه، منکر خدا میشه، منکر قیامت میشه و عملا اینها را قبول نمی کند. این 4 روز دنیا تموم میشه، اونجا خیلی طولانی است، اینجا عشقاش خیلی زود گذره، خودمونم میبینیم دیگه، هرچی برامون جالبه یه مدت مختصری جالبه، دیگه بعدش از بین میره. به پشیمونیش نمیارزه آقایان و بانوان، بار سفر رو باید بست، دنیا خیلی بی‌اعتباره. در حد وظیفه انسان باید زندگی کنه و از ابتکارات استعدادش برای آخرتش توشه برداره و استفاده کنه. به شما توصیه میکنم جوانان به نماز، نماز اول وقت، نماز سنگین و باوقار. به شما توصیه میکنم به ادب با اطرافیانتون، ادب با پدر مادر، ادب با اساتید، ادب با همسایگان، ادب با بزرگترا. به شما توصیه میکنم به نظم، نظم در برنامه تون، طراحی برنامه، برنامه ریزی برای ساعاتتون. آدم تفریحش هم باید با برنامه باشه، بازیش هم باید با برنامه باشه، استراحتش هم باید با برنامه باشه، تا از این عمر گرانبها استفاده کنیم. چند روز بیشتر نمیگذره از عمر خود من که وقتی میپرسیدم میگفتم 16-17 سالمه، اما از اون تاریخ خیلی سالها میگذره و خیلی سریع گذشت. به زودی شما هم نوجوانیتون تبدیل به جوانی و تبدیل به سن کامل و تبدیل به پیری خواهد بود، اگر عمر طبیعی کنیم. خیلی وقتتون رو ارزش قائل بشید و غنیمت بدونید. پدر مادر شما هر چه باشن و هر که باشن خیرخواه شما هستن. اونی که یقینیست خیرخواه بودن پدر مادره و اساتیده و دلسوزان دینه، اما در خیرخواه بودن دوستان مدرسه شک کن، تردید کن، یه خود فکر کن. نمیگم حتما خیرخواه نیست، ولی فکر کن ببین هست یا نیست. ملاک هایی که امام حسن مجتبی علیه السلام برای انتخاب دوست داره، اینها رو به دست بیار و کاری نکنیم که خدای نکرده جزء لشکریان ابو لهب و زنش باشیم.